بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و ایثار به ایثار تفضل. بحث در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بود که در باره یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و با تقواست که عبارت است از انتخاب احسان ابتدایی، نه احسان در مقابل احسان، که البته این هم فضیلته، ولی بالاتر از آن این است که انسان ابتداءً بدون اینکه کسی به او لطفی کرده باشه و احسانی کرده باشه به او احسان کنی، که در روایتی از امیرالمؤمنین عرض کردیم این جوانمردی محسوب می شود. حالا یکی از نکاتی که در این رابطه قابل توجهه این است که تفضل مطلق ویژه خداوند متعال هست. یعنی تنها کسی که عنایتش، نعمتش به ماسوا در مقابل چیزی نیست، یعنی کسی چیزی نداره که بخواد به خدا بده، اصولا خودش هم از خداست. این تفضل مطلق اختصاص به خدا داره که در دعا میخونیم یا من تفضل على اهل السماوات والارض، ای کسی که احسان ابتدایی داری به همه کسانی که اهل آسمان ها و زمین هستند. یا در دعای امام زین العابدین می فرماید که منتک ابتدا و عفوک تفضل و عقوبتک عدل، نعمت تو ابتدایی است، عفو تو عفو در برابر چیزی نیست که انسان کاری کرده باشه در واقع مستحق عفو تو باشه، ولیکن عقوبتت عادلان است. باز یه روایت جالبی دارد که از امام صادق علیه السلام می‌فرماید لله فی السراء نعمت التفضل و فی الضراء نعمت التطهر. انسان دو حال بیشتر نداره، یا در خوشی است یا در ناخوشی، یا گرفتاری داره یا در آسایش. اون موقعی که در خوشی و آسایش، خداوند نعمت تفضلی دارد. نعمتی که به انسان داده این تفضل است، احسان ابتدایی است. ولی در ضرا و در ناخوشی و گرفتاری ها باز خودش نعمته، نعمت الهی است. گرفتاری هم نعمت خداست. چگونه نعمت هست؟ نعمت تطهر، نعمت پاکسازی. انسان از گناهش، از آلودگی ها، گرفتاری ها انسان مؤمن رو از آلودگی ها پاک میکنن. ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تهیدو بها. هر بلایی که به سر انسان میاد اونقدر در این بلا نعمت وجود دارد که محیط هست بر اون سختی که بلا برای انسان داره. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما در فرع اول از مسئله 49 تحریر بود. در این فرع موضوع بحث این بود که اگر کسی حج بر او مستقر باشد، احرام بست برای این که برود حج رو انجام بدهد. در راه پس از دخول حرم سکته کرد و از دنیا رفت. حادثه پیش آمد از دنیا رفت. می‌فرماید اینجا فتوای آقایون این است که این حج مجزی است. با دو قید، یکی اینکه محرم شده باشد و یکی هم داخل حرم شده باشد. عرض کردیم مقتضای قاعده عدم اجزائه، چون این همه حج به گردنش بوده، بعض حج رو انجام داده، فقط احرامش رو انجام داده، دخول حرمش رو انجام داده، قاعدتاً باید این مجزی نباشه. ولیکن فتاوای فقها ها به استثنای دو فقیه، یکی شیخ طوسی و یکی هم ابن ادریس. شیخ طوسی هم فقط در کتاب نهایش در خلاف و مبسوط، در خلاف و مبسوطش در نهایه همین فتوای مشهور رو داده. یکی دیگر از فقهایی که حالا اون ابتدای متأخرین و انتهای قدما محسوب می شود، محقق صاحب شرائع، ایشون هم عبارتشو ملاحظه کنیم و بعد بریم سراغ دلیل. محقق می فرماید و من مات بعد الاحرام و دخول الحرم برئت ذمته. اگر این دوتا شرط رو داشته باشه، احرام بسته باشد و وارد حرم هم شده باشد، این برئ الذمه می شود. و قیله، این قیله همون حرف کیه؟ شیخ طوسی و ابن ادریس است. و قیله یجتزعو یا یجتزعو بالاحرام، احرام تنها هم کافی است. و الاولو از هر، اون حرف اولی که مشهور فقها ها فتوا دادن، این روشنتره که فتواشون اینه. مرحوم علامه در تذکره می‌فرماید و ان کان الحج قد استقر فی ذمته به ان وجب علیه الحج فی سنه لم یخرج فیها و اخر الى سنه اخرى. حجی که مستقر هست، یعنی تفرید کرده، فخرج فمات فی الطریق، خارج شد از خانه، در راه مرد. فان کان قد احرم و دخل الحرم، محرم شده و وارد حرم هم شده، فقط اجزه و اما وجب علی و سقط الحج، این مجزی هستش، از گردنش حج ساقط میشه. سبا اون کانه وجب علیه الحج ان نفسه و غیره، حالا ممکنه مستاجر باشه، اجیر باشه، ممکنه از حج خودش به گردنش باشه. و ان استوجر للحج فمات بعد الاحرام و دخول الحرم. و تبرع ایزن ذمت المنوع، هم ذمه نائب بری می شود، هم منوع ان، دیگه به گردن منوع ان هم نیست. و این مات قبل از ذلک، قبل از این دو قید بمیرد، وجب یا احرام نبسته یا احرام بسته وارد حرم نشده، وجب ان یقضا عنه من صلب ماله، واجب است از اون اصل مالش قبل از تقسیم این داده بشد، حجشو بخرن. و قال احمد، احمد ابن حنبل گفته یستعجر عنه اما بقی من افعاله. معلوم میشه اهل سنت لاغت یه عدهشون نظرشون چیز دیگه است، میگن که تا اینجاش این انجام داده، از اینجا به بعدشو چیکار کنه، یه نفری ازش اجیر بگیرن که انجام بشه. خب حالا ببینیم سراغ مهم اینه که دلیل چیه. دلیل این مسئله روایات باب 26 وسائل جلد 11 صفحه 68. ملاحظه بفرمایید. عنوان باب چیه؟ باب و ان من وجب علیه الحج فمات بعد الاحرام و دخول الحرم. حج بر او واجب شده و مرده بعد از احرام و دخول حرم عجز عن، همین احرام کافی هستش. نکته تو فتوای حساب وسایل اینه که نمیگه من استقر علیه الحج، چون فتواش این بود که ممکن همون سال اول هم اگه تونست بهش واجب میشه، در باب قبلی گفته بودن این فتواش با دیگران، ولی کن امام و مشهور قائل هستن من استقر علیه الحج. و این مات قبل از ذلك، قبل از احرام یا قبل از دخول حرم باشه، وجب ان تقضى عنه حجۃ الاسلام، قضا بشه حجت من چی؟ من اصل المال، که اون تعبیر بود من صلب المال یا اصل المال. ولا یجب قضا و تتبع، علی حالا اگه وسط کار حجش مستحب بوده احرام بست و از دنیا رفت، قضای اون حج لازم نشون مستحب بوده. حالا روایت ملاحظه کنید، روایت اول رو کلینی نقل میکند، مرحوم کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن ایساس، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، ثقتون جلیل، نه همشون ثقتون جلیل هست، عن علی ابن رعاب، اینم ثقتون امامی، ثقه جلیل، عن ذریس، این ذریس ابن عبدالملک عینه که این هم ثقه هست، عن ابی جعفر، روایت صحیح هست. خوب دقت کنید، این روایات نکاتی داره که حالا خیلی وقت میگیره برای بحثش. فی رجل خرج حاجن حجت الاسلام فما تفت طریق، خارج شده، تصمیم حجم داره، حجش هم حجت الاسلامه، در راه میمیرد. فقال ان مات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجت الاسلام، اگر در حرم بمیرد اینجا کافیست، حجت الاسلامش رو انجام داده. و ان مات دون الحرم، اگه قبل از حرم بمیرد، فلیقضا عنه ولیه حجت الاسلام، باید حجت الاسلامش رو انجام قضا بکنه. که حالا آقایونی که این روایت رو حمله بر استقرار کردن، از این قضا معلوم میشه که یقدن هوالیو معلوم میشه که مستقر بوده بر او. خب این روایت ازش چی استفاده میشود؟ هر دو شرط استفاده میشه؟ چطور؟ از این بله، چون وارد شدن حرم بدون احرام حرامه دیگه. آها، این اشکالی هستش در اینجا، این اشکاله، اشکالی کردن، ولی کن ظاهرش اینه که نه، ظاهرش اینه که ظاهر روایت اینه که نسیان رو شامل نمیشه. این اشکال شده که اگر کسی نسیان کنه احرام رو وارد حرم بشه، این ظاهرش اینه نه، فراموش نکرده، حالا از ظاهر روایت اینجور استفاده کردن، چون خرج حاجن میگه دیگه، خرج حاجن حجت الاسلام فما تبدیل ازامات، این معلوم میشه که این اشکال مطرح شده، ولی کن جوابش هم همینه. و این مات فی الحرم، اگه دون الحرم، اگه قبل از حرم باشه، فلیقضا عنه ولیه، این یه روایت. روایت دوم، این باز علی ابن رعاب نقل میکنه، ان برید الاجلی، این برید هم امامی و ثقه و جلیل، از اصحاب اجماع هم هست، یعنی ابن رعاب یه دفعه از ذریس نقل میکنه، یه دفعه از برید نقل میکنه، حالا روایت بعدیش هم از زراره نقل میکنه، که همه خوب هستن، مخصوصا برید و زراره که از اصحاب اجماع هم هستن. برید میگوید سأل تو ابا عبدالله، اون روایت از امام باقر بود، این از امام صادق علیه السلام هست، ان رجل حاج خرج حاجن و معه جملون، خارج شده از منزل به قصد حج، یه شتری دارد جملون له و نفقتون و زاد، امکانات همراشه، فمات فی الطریق، سوال این است که خب این تکلیفش چیه؟ امام فرمودن انکان سرورتن، اگر سروره است یعنی تا حالا حج نرفته، حج واجبو داره انجام میده. ثم مات فی الحرم، بعد در حرم مرده، فقط اجزا عنه حجۃ الاسلام، اینجا حجۃ الاسلامش رو انجام داده. و این کان مات و هو سروره قبل ان یحرم، خوب دقت کنید اینجا خیلی بحث داره ها، اگر مرد و سروره بود و قبل از احرام بود، جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجۃ الاسلام، اگر قبل از احرام شد، اینجا هر چی داره جمل و شتر و زاد و نفقهشو میدن برای حجۃ الاسلام، در راه حجۃ الاسلام. فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، اگه چیزی هم اضافه اومد فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ اِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اگه دین داشته باشه که واسه دینش هم کم کنن، اگه قرض نداشته باشه این رو میشه میدن به ورثه. قلتو ارأیت ان کانت الحجۃ تتبعا، اگه حج تتبعی باشه مستحبی باشه، ثم مات فی الطریق قبل ان یحرم، لمن یکون جمله و نفقته و ما معه، قال یکون جمیع و ما معه و ما ترکه للورثه الا ان یکون علیه دین فیقضا عنه، همش چون حج مستحبی است دیگه لازم نیستش براش حج بگیرن. او یکون اوصا به وصیت فینفذ ذلک لمن اوصاله و اجعل ذلک من ثلثه، که وصیت هم باز از ثلثه. خب این روایت از کجا استفاده می شود که حالا بعد بحثای زیادی رو این روایت داریم. میگه امکان از سروره، سرش این است دیگه، اگر سروره باشه مات در حرم، یعنی احرام، ظاهرش اینه که احرام بسته و وارد حرم شده، چون دخول در حرم بدون احرام جایز نیست، فقط اجزا، این دیگه کافی هست. و اگر قبل ان یحرم باشد، اینجا کافی نیست، باید براش حج بخرن، همه رو واسه بدن یه حج بگیرن قبل از احرام باشه، مستقر باشه. امام و اینها میگن همه مشهور این است که حج مستقر باشه. بعضی هم مثل صاحب وسائل اینی که میگن نه، اگه حج اولش هم باشه همین کارو باز بکنن، همونطوری که هست. این حالا بحثش، حالا من روایتو بخونیم بعد بحثاشو به تفصیل بعد عرض میکنیم که اینجا چجوری اشکالهایی که اینجا شده چیه. روایت سوم باز علی ابن، همون علی ابن رعابه، همین مسئله را از زراره نقل میکنه، از ابی جعفر. قال اذا احسر الرجل بعث، یا بله بعث به هدیه، اگر محصور شد کسی، محصور یعنی چی؟ بله یه گرفت، حالا یا نگذاشتن برن، دشمن نگذاشت بره، یا اینکه مریض شد، یا یه گرفتاری پیدا کرد دیگه، از اونجایی که احرام بسته ولی دیگه نمیتونه بره. یعنی احصار به معنای این است که مانعی پیش آمد نتونست بره. حالا مانع ممکنه بیماری باشه، ممکنه که دشمن باشه، بالاخره از یه جایی دیگه بعد از احرام نتونسته بره. پین احصرتم که در آیه شریف هم آمده، مقصود همینه. فین احصرتم فمستیسر من الحد الا انقال، اینجا تقطیع کرده، حالا بعدم متن کامل روایت رو میخونیم، به همین تقطیعش مشکل ایجاد کرده. فَإِنْ مَاتَ، از اینجا فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِم قبل ان ينتهي الى مکه، اگر مرد و محرم بود و قبل از اینکه به مکه برسد مرگش اتفاق افتاد، قال یحج عنه ان کانت حجۃ الاسلام و ان کانت حجۃ الاسلام و یؤتمر انما هو شیء علی، این دیگه بدهکار بوده، باید از نائب بگیرن براش. اگر قبل از این که به مکه برسد، البته اونا میگفتن قبل از حرم، نکته اینه ها، این میگه قبل از مکه، قبل از مکه رو کسی قائل نیست، مقصود از مکه هم باز یعنی وارد حرم شده باشه. خواستن از مفهوم این روایت، حالا بعد میگیم که آیا از مفهوم این روایت استفاده میشه یا نه، از مفهوم این روایت که میگه ان مات و هو محرم، یعنی ان مات قبل الاحرام و دخول الحرم، از این خواستن استفاده کنن که اینجا هم دلالت میکند که شرط هست هم احرام هم دخول حرم، که حالا بحثش رو بعدا عرض میکنیم. به قرینه روایت دیگه، به قرینه روایت دیگه مخصوص هم چی هست؟ یعنی چون مثبته اینه دیگه، اشکال که نداره که هر دو مثبته. نه نمیشه، از کسی امکان نداره کسی وارد مکه بشه. مکه نجی نبردید بسین که مکه تو داخل حرمه دیگه، مثل کعبه که داخل. نه ولی زمان اون هم سابقا هم همطوری بود دیگه. شما تقریبا یه چند کیلومتری از اطراف مکه، مثلا از یه طرف تا قبل از عرفات، عرفات دیگه خارج از حرمه، مثلا یه طرفش اون عرض کردیم دیروز که میل زدن معلومه که چند کیلومتر از اطراف مکه تا اونجا حرم هستش، تو روایت هم هستش. حرم شده دیگه. بله خدمتتون عرض کنم که روایت چهارم مرسله مرحوم مفید هست که در مورد قال الصادق علیه السلام من خرج فمات فی الطریق فانه ان کان مات فی الحرم سقطت عنه الحج، اگه در حرم باشه حج از او ساقط میشه، فان مات قبل دخول الحرم، قبل از ورود حرم، لم یسقط عنه حج ولی یقض عنه ولیه. اینم سند نداره ولی کن همون معنا رو افاده میکنه. خب این روایات، حالا از کجا نکته اینجاست؟ از اینجا بحث شروع میشه دیگه. این که خدمتتون عرض کنم شیخ طوسی آمد گفت، فرمود که چی؟ شیخ طوسی ابن بدریس آمدن گفتن که فقط دخول، فقط احرام هم کافی هست، دیگه دخول حرم ضرورتی ندارد. این از کجا میگن؟ منشأ اختلاف شیخ و ابن ادریس با نظر مشهور زیل روایت دومه، برید اجلی. دوباره حالا روایت رو ملاحظه کنید. این کان سرورتن ثم مات فی الحرم، فقط عجز یعنی صدرشه، و این کان مات و هو سرور قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ماماده فی حجت الاسلام. میخواد بگه زیل این حدیث که همین این مات و هو سروره، میگه قبل ان یحرم. از این زیل چی استفاده میکنید؟ ملاک چیه؟ احسنتون، ملاک احرام. از این زیل استفاده، از مفهوم زیلا میگه قبل ان یحرم، نمیگه قبل ان دخول الحرم، میگه قبل ان یحرم. این با صدرش چیه؟ حالا چیزی داره. این از زیل استفاده کردن مرحوم شیخ طوسی و خدمتتون عرض کنم که ابن ادریس از این روایت میگن صحیح هست. از این از مفهوم زیر استفاده میشه که ملاک احرام هست، دخول حرم باشه و نباشه ضرورتی نداره. این استدلالی است که برای مرحوم شیخ میتوان ارائه کرد، از اینجا میشه استفاده کرد. خب حالا جوابی که عروه داده، جواب عروه رو از این چیز ملاحظه کنید، صفحه 441، جواب از این استدلال رو مرحوم صاحب عروه داده. متن عروه رو ملاحظه کنید که استدلالی اینجا. اذا مات، از اول مسئله ببینید، اذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق فان مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزعه عن حجه الاسلام. این که دو تا شرط داره، فلا یجب القضاء عنه. و ان مات قبل از ذلک، اگر مرد قبل از اون، وجب القضاء عنه، و ان کان موتو بعد الاحرام، هرچند بعد از احرام باشه، علل مشهور الاقوا، هم امام اینو گفتن هم میگه هم اکثر فقها غیر از عرض کردیم شیخ طوسی و ابن عزیز، همه همینو گفتن، ایشون هم همینو تربیت میکن. خلافا لما عن الشیخ و ابن ادریس فقالا بالاجزاء هنیزن، گفتن فقط احرام کافی هست. حالا دلیلشون چیه؟ ولا دلیل لهما علی ذالک الا اشعار و بعض الاخبار که صحیحه برید الاجزی، همین صحیحه که الان خوندم براتون، میگه اشعار داره، یعنی از مفهومش استفاده شده. حیث قال فیها بعد الحکم بالاجزاء اذا مات فی الحرم، کم صد روایت بود، و ان کان مات و هو سرور قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجت الاسلام، همین ذیل روایته. فان مفهومه الاجزاء، همونطور که توضیح دادم خدمتتون، مفهوم این جمله این است که ملاک احرام است. اذا کان بعدن یحرم، یعنی که میگه اگر بعد از احرام، معلوم شه چیه؟ معلوم شه ملاک احرامه و دخول حرم دخالتی نداره. لکن نهو جواب صاحب عروه است. خوب دقت کنید، چون این اگه جواب صاحب عروه متوجه نشید وقت اشکال بهش هم شده، این اشکال هم معلوم نمیشه چیه. لکنه معارضون به مفهوم صدرها، این مفهوم ذیل با مفهوم صدر با همدیگه معارضه. این یه اشکال. اشکال دوم، و به صحیح زوریس و صحیح زراره و مرسل المقنعه، با اون سه روایت دیگه، با اون چهار روایت این باب داشت دیگه، با اون سه روایت هم معارضه. مفهوم صدرش چیه؟ صدر این روایت این است که اذا انکان سرور ثم مات فی الحرم، یعنی دو قید داره، یعنی هر کدوم این قیدا نباشه مفهومش اینه که کافی نیست. پس مفهوم صدر با مفهوم زید تعارض دارد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه مفهوم تعارض صدر و زید این است که اینها هر دو ساقط میشن. وقتی هر دو ساقط شدن دیگه تعارض و تساقط، نوبت میشه همون روایت زوریس و زراره و همونا رو میگیریم دیگه. بنابراین این تساقط میکنه و تعارض و تساقط، میریم سراغ همون خدمتتون عرض کنم روایت دیگه. خب مقتضای قاعده میشه چی؟ عدم اجزا در حج. پس این حرف شیخ چی میشه؟ حرف شیخ طوسی از بین میره دیگه، یعنی فتوا بی دلیل میشه، چون تعارض کرد تساقط، استدلالی نمیشه بعد. این استدلال درست نیستش. خب اشکالی که به صاحب قربه وارده میتونید بگید چیه؟ که اینجا این آیا تعارض اینجا یا تعارض نیست؟ اشکالو میبینن؟ بله، چون میبینن دیگه تعارض. اما توضیح مطلب مهمه. تعارض در دو دلیل چیه؟ منفصله. یعنی اگر یه روایت یه چیزی بگه واجبه، یکی بگه نه واجب نیست، یکی بگه واجبه، یکی بگه حرامه، این تعارض میشه. ولی اگر دو روایت، یک روایت دو مفهوم در آن با هم دیگه تعارض داشته باشن، مثل همینجا صد و زیر روایت با هم دیگه تعارض داشته باشن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میگه مجمل میشه روایت. همون دیگه وقتی مجمل شد دیگه مفهوم نداره دیگه، یعنی ما چیزی نداریم دیگه، هیچ گویا این روایت دوم وجود نداره، استدلال به روایت دوم امکان پذیر نمیشه. نتیجه بله، ولی که استدلال بخوایم بگیم دیگه، نکته این ظریف فقهی که فهم، یعنی فقه الحدیث روشن میشه چیه دیگه، یعنی خیلی اشکال دقیقی هستش که اینجا تعارض برای به درد جای دیگه تون هم میخوره.
که تعارض همیشه در جایی است که یک دلیل، دو دلیل منفصل از همدیگه جدا باشن، با همدیگه بخوان با همدیگه تصارع، با همدیگه بزنن تو سر همدیگه، هر دو میفته. ولی اگر صدر و زیر یه روایت با همدیگه تناقض داشت، تعارض داشت، دیگه من معلوم شد این دلیل اصلا هیچ چیزی به درد نمیخوره دیگه، اصلا باز این روایت رو بذارش کنار. بنابراین اون روایت زوریس چی میشه؟ زوریس سالم میمونه. اگه اون روایت بعدی هم درست باشه، مفهوم داشته باشه که حالا عرض میکنیم، اونم داشته باشه، اونم سالم میمونه. فراموشی دارین؟ بفرمایید. بله. بنابراین معارض صحیح زوریس نیست. اصلا نمیتونید بگید این حرف درست نیست. یعنی میخواد بگه ادعای صاحب عروه که میفرمایند خدمتتون عرض کنم که اینجا تساقط میکند و ما مروجو میکنیم، نه، این از تساقط نمیکند، اصلا مجمل میشود. این یک نکته فقهی مهم هستش. خب بنابراین صحیح زوریس سر جاش سالمه. اما صحیح زراره چی؟ ایشون گفت معارض با صحیح زراره هم هست و مرسل مغنه هم هست. این صحیح زراره ملاحظه کنید ببینیم که این درسته یا نه. اینجا یه نکته هستش که خیلی مهمه، همین نکته که بارها هم عرض کردم، آیت الله بورجدی یکی از اشکال هایی که به وسائل داشتن این تقطیه هاییست که تو وسائل هست. وقتی تقطیهش میکنن اینجا مطلب مبهم میشود، یعنی یه ممکن است یه چیز دیگه صدرش باشه، صدر قرینه زیل باشه، اینجا مشکل پیدا میکنه. این اشکال جدی هستش به وسائل. حالا شما اینجا اومده ازا اوه سر رجل بو اصب به هدیه، اینجا رو حذفش کرده، قلت و فئن مات. حالا روایت رو شما کاملش رو نگاه کنید، کاملش رو از کافی همین چاپ دارالحدیث خدمتتون عرض کنم که جلد 8 میشه، ملاحظه کنید جلد 8 صفحه 472. عدتون اصحاب احمد بن محمد سهل بن زیاد و سهل بن زیاد ان ابن محبوب ان ابن آب با صحیح هست ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام. این کامل روایت اینه، اذا احسر الرجل به عصب هدیه دیگه، بله خودش اگه توان داره به اساس دیگه میتونه، اگه خودش هم نتونست به عصب هدیه، اگه محصور شد بیمار شد به عصب هدیه میشه، میفرسته هدیه خودش رو. فاذا افاق، این معلوم میشه افاق معلوم میشه هست چی بوده؟ بیماری بوده، یعنی دشمن نبوده. فاذا افاق حالش خوب شد و وجد من نفسه خفتون، دی سبک شده دیگه میتونه بره، فلیمضی ان ظن انه یدرک الناس، اگر یمان داره که به مردم میرسه برای اعمال، حالا که حالش بهتر شد دیگه باس بره. فین قدم مکه قبل ان ینهر الحد، قبل از این که حج بشه، یعنی اون حجی که برستاده، گوسفندی که برستاده یا شتری که برستاده قربانی بشه، فل یقم علا احرامه، باز اقامه کنه، همون احرامش رو باشه، حتی یفرق من جمعی، همه مسئول مسئولی باز توافش انجام بده و کاراش انجام بده تا برسه، ولیان هر حدیو اون وقت دیگه بعدش هم حدیشو ولا شیعه، این دیگه کامل حدیشو انجام داده. و این قدم مکه و قد نهر حدیهو، اگر مکه رسید در حالی که حدیش چیکار کرده؟ شو کشته باشند، یعنی کار گذشت، کار از کار گذشته باشه دیگه، یعنی حج تمام شده باشه. فإن علیه الحج من قابل، دیگه سال دیگه باز قضاشو انجام بده قبل عمره. خب قلتو فإن مات و هو محرم، حالا اگه میخواید بگید فرق چاپ کافی دارالحدیث با سایر کافیه چه، این پاورقی های مفصلیست که همه فقها خیلی استقبال کردن، مراجع اولین بار آقای دکتر صبحانی و آقای زنجانین ها از ما خواستن که این چیز رو، این کافی رو، این گروه 10 سال طول کشید ما این تا کافی رو به این شکل در بود، یک گروه 10-12 نفره 10 سال روش کار کردن، با قدیمی ترین نسخه های کافی که پیدا شده اینو ملاحظه کردن. میبینید که اختلاف نسخ چقدر زیاد هستش که اینها در استنباط میتونه مؤثر باشه. گاه. خب بعد خدمتتون عرض کنم که قلتو اینجا رو آورده از اینجا تقطیع کرده گفت قلتو فان مات و هو محرم قبل ان ینتهی. راوی میگوید، زراره میگوید اگر بمیرد در حال احرام قبل از اینکه به مکه برسه، قال یحج عنه ان کانت حجت الاسلام، باید قضا کنن، ازش نائب بگیرن و یعتمر، حج و عمرش رو باز قضا کنن. انما هو شیون علی. خب حالا نکته اینه، این انماته، خوب دقت کنید، انماته میخوان ازش استفاده کنن که انماته و هو محرم قبلا ینتهی، میخوان مفهوم بگیرن. آیا میشه از این مفهوم گرفت یا نه؟ نکته اصلی اینجاست، آیا میشه مفهوم گرفت از این یا نه؟ خوب دقت کنید، خیلی نکته دقیقی هستش. آیا از این معلوم میشه که اگر یکی از این دوتا نبود یا دخول حرم، دخول مکه نباشه، که مقصود از کنایه از دخول حرم، آیا مفهوم دار میتونه پیدا کنه؟ اینجا اشکالی که شده اینه که این مفهوم نداره این روایت. خیلی نکته دقیقی هستش، این مفهوم نداره این روایت. ببینید این انماته، اولا انماته حرف راویه، امام شرط نمی کنه، امام نمیگه انماته تا حرف امام مفهوم داشته باشه و حجت باشه، راوی داره میگه. راوی میگه آقا یه سوال دیگه، اگر کسی رفته باشه و حج مرده باشه قبل از اینکه به مکه برسه، امام داره جواب مسئلهشو میگه. بنابراین این مفهوم نداره، حرف امام نیستش که شرط کنه تا در واقع. ببینید اونجا میگه ازا احسر فازا افاق و ان زن، اینا در کنار همون است، و این قدم مکه قد نهر اهلو، هر کن اینا که داره میاد بگه یکی که اینا فروعات مختلفه، چند تا فرع راوی سوال میکنه امام جواب میده. امام نمیگه این جمله شرطیه در فرمایش قبلی ها که در فرمایش امام بود، در فرمایش امام جمله شرطیه در فرمایش امام نیست تا بگیم از مفهوم فرمایش امام استفاده میشود که چیه، از مفهوم که اینجا شرط داره. بله از کجاش در میاد؟ امام میفرماید یحج عنه ان کان حجت الاسلام، اگه حجش حجت الاسلام واسه این یه میگه آقا مسئلتون، اگه کسی بمیرد اینجوری میگه جوابش اینه که واسه حجت الاسلام، اون یکی چی ممکنه بگه؟ اونم بگه کافی هستش. یه به عبارت دیگه یه قضیتون فی واقعتن، حکمش امام داره میگه. اگه اونم ازش سوال میکرد که اگه قبلش باشه چی، میگه ممکنه بگه، اونم بگه کافی است، میگه بابا در قبل از مکه برسه اینجوری، اون میگه بعد چی، میگه اونم همونجوری. نمیشه بگیم که چون امام در جواب تفسیر قائل نشده، چون در واقع تقریر کرده، مثلا چیزی نگفته، او مسئله سوال میکنه. خب سایر اینجور گفته، گفته کسی، گفته کسی، اولا این ماتد قرض کنیم یکی فر فروع هستش، داره فروع است، داره اونجا میگه، اونم شرط، به عنوان شرط نمیگه، میخواد داره چند تا فر گفته، یه فرش هم اینه، میگه اگر خواست اینجوری بشه، اگه اینجوری شد چی، اگه اونجوری شد، اگه اونجوری شد، نمیخواد مفهوم داشته باشه. سوال راوی هم اصلا مفهوم نداره، یکی هم داره چند تا فر داره سوال میکنه، نه سوال راوی هست تو فرموش امام هم نیست. خب حالا بنابراین این روایت داره، ولی کن همون صحیح زوره برای ما، زورهش برای ما کافی هستش. روایت دوم میشه مجمل میشه، روایت سوم هم خدشه کردیم، روایت چهارم هم که خدمت رو عرض کنم که مرسل هست، ولی کن صحیح زورهش کافی هستش که دوتا شرط کرده. مشهورم که فتوا دادن خود شیخ، تنها شیخ طوسی، اونم شیخ طوسی هم در یک کتابش باز آمده گفته همین فتوای مشهور رو قبول کرده. بنابراین اینجا هیچ مشکلی وجود نداره. جواب دومی هم صاحب عروه میگه که اینم بگیم خیلی معطلی نداره، اینو بگیم از این بحث خارج. البته اینجا درباره این جا خیلی بحث شده، نمیخوام معطلتون کنم، درباره اینکه جواب صاحب عروه جوابهای متعددی دادن که یعنی وقتتون گرفته میشه، خیلی غیر از این یه جوابی که عرض کردم جوابهای متعددی داره، چون نیازی هم نیست، چون مسئله اتفاقی هیچ مشکلی هم نداره، روایت صحیح هم دلالت میکنه، نیاز به بحث بیشتر از این. بعد بیاد بیرون. آره اینو بحث میکنیم، این بعد در بحث آینده در فروعات آینده میاد. سوال خوبی است. یه جواب دومی صاحب عربه میده. جواب دوم ملاحظه کنید، جواب دوم صاحب عربه میفرماید بس گفت و به صریح زوریس و صحیح زوره و مرسل مقنعی، با صحیح زوره قبول داریم ولی تعارض نیست، اصلا صحیح زوره تنها دلیل این مسئله میشه. من نهو یمکن، این دقت کنید این رو، اینم باز اشکال شده بهش که چند تا از فقه های به اشکال کردن و عرض میکنیم. میفرماید که من نهو یمکن ان یکون مراد من قوله قبل ان یحرم قبل ان یدخل فی فل حرم کما یقال انجده ای دخل فی نجد و ایمنه ای دخل دخل الیمن. ایشون میفرف فلا ینبغ الاشکال فی عدم کفایت دخول فی الاحرام کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون احرام، که این فتوا رو ما قبول داریم، کما اذا نسیه فی المیقات و دخل الحرم ثم مات، لأن المنساق من اعتبار دخول فدهرم کونهو بعد الاحرام. ظاهرش اینه، ظاهر این روایت ما هم قبول داریم، ولی کن این که شون میفرماد اشکال دیگه، میفرماد این روایت یه جواب دیگه از روایت برید بگه قبل ان یحرم، این احرمه یعنی چی؟ داخل حرم شد، این هم یه چی مثل انجده وارد نجد شد، ایمنه یعنی وارد یمن شد. میفرماید این که میگه قبل ان یحرم یعنی قبل از این که چی بشه؟ داخل حرم بشه، یعنی صد تنافی بین صد و زیر رو میخواد اینجوری از بین ببره. خب این حرف هم خیلی بعیده، همونطور که خیلی ها گفتن این خیلی حرف اصلا خلاف سیاق حرمه روایته، اصلا تو این روایت اینجا احرم و یحرم و اینا اینجور وارد حرم شدن نیست. این اشکالی هم که این شما خیلی صفر نگفته، گفته یمکن و ان یقال، بنابراین این این استدلالش هم درست نیست، ولی که مسئله مشکلی نداره، مسئله اتفاقی است و یعنی در این صورت اتفاقی است که اگر داخل حرم شده باشه هست، در صورتی که داخل حرم نشده باشه اینجا مشهور خلافه، خلاف مشهوره، خلاف این صحیح زوریس هم هست و همین صحیح هم برای ما کافی است. بنابراین اون فرع اول همان است که امام و صاحب عربه مشهور فرمودن. غفر الله لنا و لکم.